آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، سه‌شنبه 14/2/78 برابر با 17 محرم الحرام 1420.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله قیر و اقسامش که بیان شد، به نظر رسید این که سجده بر قیر جایز نباشه و جمع بین اخبار هم به همون صورت که دیرون مفصلا بیان کردم، به نظر ما بهترین راه جمع همون حمل بر ضرورته که بگیم قیری که در مسئله کشتی اجازه دادن به مناسبت مورد مال ضرورت باشه، نه اینکه در هر جا در حال اختیار بشه مثلا روی غیر انسان سجده بکنه. خب جمع بین اخبارم درود مفصلا براتون توضیح دادم به حمد الله رب العالمین. حالا امروز میخواستم قسم دیگری رو از این مسائل بحث بکنیم و اون عبارت از نوره است. ببینیم آیا نوره سجده بر او جایز است یا نه. عرض شود نور از نظر لغت می‌فرمایند نوره به دو چیز عنوان میشه. در لغت در المنجد هم این نکته رو بیان کرده، فرموده که نور قد یطلق علی الحجر الکلس، کلس با سین، لام و سین. می‌فرماید گاهی نوره گفته میشه الحجر الکلس، می‌فرماید که سنگ آهک، سنگ آهک گفته میشه نوره. یه قسم از نوره اینه که اطلاق میشه به حجر الکلس. بعد ایشون می‌فرماید که المنجد میگه ثم قلب، ثم قلب على اختلاط، ثم قلب على اختلاط تضاف الى الکلس. می فرماید بعد دیگه علم بالغلبه شدی، از باب علم بالغلبه، یعنی غالبا نوره را به کار می برن برای نورهایی که تو حمام درست می کنن برای ازاله شعر، ازاله مو. می‌فرماید غالبا این جوجه ها نوره رو که به کار می‌برن برای این گونه چیزا که با زرنیخ و یا خاکستر و چیز دیگر قاطی می‌کنن، به اونها گفته میشه نوره. فرموده ثم قلب على اختلاط تضاف الى الکلس من زرنیخ و غیره، چیزی درش قاطی میکنن، حالا یا زرنیخ قاطیش میکنن یا غیر زرنیخ، بعضی جاها خاکستر قاطیش میکنن، حالا بعدا توضیح میدم براتون. بعد میفهمد و یستعملو لازالت شعر، و این کارش میبرن برای ازاله شعر، یعنی نور باعث از اون میبرن. خب این کلام است که صاحب المنجد درباره نوره بیان کرده و خارجان هم همینطوره. یعنی نوره به دو صورت اطلاق میشه، یا ما میگن سنگ آهک رو میگن، یک موقع هم اونجوره. حالا با توجه به این که این نوره دو تا استعمال داره در خارج و دو مستاق داره، بیاییم ببینیم سجده میشه برش کرد یا نه. اینجا باید بررسی کنیم مسئله رو. اگر نوره را به معنی اول بگیرید، یعنی سنگ آهک باشه، اون رو بخوای نوره بگیرید، سجده برش آیا جایز یا نه؟ خب ما میگیم اگر قبیل سنگ آهک باشه، این دو حالت داره. سنگ آهک دو حالت داره، چطور؟ یک حالت، حالت قبل از طبخ، یه حالت بعد از طبخ. سنگ آهک رو در حالی که نپخته باشن یه جور سنگ آهک، یه وقت پخته میشه. خب اگر سنگ آهک رو نپخته باشن که چه اشکال داره سجده برشه؟ این سنگ دیگه ایرادی نداره. سنگ آهکی که پخته نشده باشه هنوز که صدق عرض برش میکنه دیگه. بنابراین که یادتون باشه ما معدنی که ملاق قرار نزده بودیم، ما گفتیم ما در روایت معدن نداریم، هرچی از صدق العرض و علم صدق العرضه. سنگ آهک یست و علیه العرض. پس سجده کردن بر نوره که به معنای سنگ آهک است نسبت به حالت قبل از تب که لا اشکال فیه، سجده براش جایزه، چون یستوق علیه اسم الارضیه، حقیقتا ارضی. میایم صورت بعد از تب رو میگیریم، آهکی که سنگش هست و حالا تب شده، پخته شده. حالا این آهک چطور سجده براش جایزه یا نه؟ این هم مثل همون گچ میشه دیگه. بله مثل گچ دیگه. هر حرف و سخنی که شما در سنگ گچ گفتید بعد از طب در آهک هم همونی. در گچ اگر اجازه ندارید در جست و جست که یا سلاس و رد گفتیم میشه، در جست اگر گچ باشه اجازه ندارید سجده را بعد از طب اینجا بگذارید. اگر گفتید در جست اشکالی نداره سجده برای اون، با توجه به اینکه تیممش جایز باشه بنابراین سجدهش هم جایز باشه، اینا هم جهان رو سجده شوریزی. و ما اگر گفتیم شک کم بکنیم که آیا یجوز و سجده امنا به وسیله استصحاب و حکمی، گفتیم میشه حکم جواز سجده رو بار کرد. اینم اگر یادتون باشه ما قبلا مفصل بحث کرده بودیم. بنابراین پس به نظر ما میرسد، والله العالم، به نظر ما تا اینجایی میرسه که سنگ آهنگ چه حال قبل تبخش باشه چه بعد از تب، به نظر ما عنوان سجده بر اون جایز باشه، برای خاطر این که بعید است با پخته شدن از حالت ارضیت بیرون بره که دیگه ارض نگر اینجور پختن، چون استحاله حاصل نمیشه. پخته شدن اینجوری جوری نیست که استحاله حاصل بشه، و چون استحاله حاصل نمیشه به نظر ما بعید نیست جایز باشه. همچنان که ما در حاشیه عروه هم در این مسئله گفتیم به نظر ما یجوز، گرچه البته احوال این ترک احتیاط احتیاط استحبابیه ولی از نظر حکم اولی به نظر ما اشکالی نداشته باشه که یجوز و سجده بر این. پس این قسم از نوره که در روایات هم ایشالله بعدا براتون میخونم که روایات هم اجازه دادن توضیح بعد میدم، اشکالی ظاهرن نداشته باشه، حالا اخبارش هم بعد میخونم. و اما نوره به قسم دوم، نوره به قسم دوم مشکل، یعنی نورهی که درست میکنن برای خاطر ازاله شعر و ابصال ظالی، آیا اون نوره هم جایزه؟ نه، محل اشکال است. چرا؟ برای که اون نوره اختلاط درش هست، اختلاطی در او هست به ما لا یجوز السجود علیه، چون به او قاطی میکنن به چیزی که سجده بر اون جایز نیست، مثل از قبیل رماد، مثل از قبیل زرنی. اینا خب نمیشه سجده برش کرد و اینم به حد معتلابی در این ریخته میشه. پس این نورهایی که در حمام ها درست میکنن برای حمام میدن برای انسان، موبرها، این موبرها رو بخواد انسان سجده برش بکنه محل اشکالی، برای اون جهت اختلاطی که درش هست نمیشه. پس آیون عنایت داشته باشن اگر ما دیدیم در بعضی جاها میگن نور لا یجوز و سجده علی، در بعضی جاها میگن یجوز و سجده علی، ممکنه مصداق یجوز و ما لا یجوز فرق بکنه. ما جز به همون افرادی که مفصلیم که اگر نوره معنی اول بگیریم یجوز و سجود علی، اما اگر نوره به معنی دوم بگیریم لا یجوز و سجود علی. و ما همین اخباری هم که در اینجا هست، ما این اخمار رو به همین صورت محمل قرار میدیم. ما یجوزش را میبریم به قسم اول، ما لا یجوز را میبریم به قسم دوم. حالا مگر اخبار هم در این رابطه داریم؟ بله، روایاتی که اینجا در دست هست هست به خواست خدا که میشه از اون استفاده بشیم معنا را. مثلا روایتی که از اون استفاده ممنوعیت میشود این حدیثی هست که به نام حدیث محمد ابن عمرو ابن سعید، من بگیرم حدیث رو بعد براتون بخونم، در همین باب ما یسجد علی ما یسجد علی. در باب ما یسجد علی حدیثی است که در اینجا داریم، بله. مثلا ببینید حدیث اول باب شیشه دارد بین که عن محمد ابن عمرو ابن سعید عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال لا تسجد على القیر ولا على القفر ولا على الصاروج ولا على الصاروج. خب اون دوتا که معنیش قبلا صحبت کردیم، ساروج چیه؟ ساروج رو مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در وافی در ذیل همین روایت رو که نقل میکنه بیان فرموده، فرموده النوره، در ذیل همین روایت قال ساروج معنا کردیم، گفته ساروج چیه؟ النورتو به اخلاطها، ساروج گفته النوره به اخلاطها فارسی معربون، فرموده این فارسی معربه، این ساروج عربی نیست. ولذا بعضی ها ساروج رو با سات می نویسن و بعضی ها با سین می نویسن ساروج و میگن سین اصحه، ولذا در جایی که سات نوشتن میگن چیز نیست، ساروج با سینه نه با سات، برای که در روایت اینجا با سات آوردیم، ولی بعضی نویسنده ها دیدم اونا با سین آوردن ساروج. مرحوم فیض میگه که این یک چیز معربیه، نوره ایست که اخلاق داره. خب آیون استدلال دارن، شاید بعض از عزیزان بدانن ساروج یه چیزی بود که سابقایی را میساختن به جای سیوان کار میبردن، حوضهایی که میخواستن آب نش نکنه، منبع آب را که میخواستن بسازن و رویش رو مثل سیمانی که الان سیمان میکنن رو حوض رو، قدیم الایام این سیمان ها نبود که الان هست، قدیم به جای سیمان روی دیواره حوض را ساروج میکردن. و ساروج چی بود؟ رسم این بود هر آقایی که میخواست خونه بسازه وقتی میخواست حوض بزنه معمار بهش میگفت که جناب آقای صاحبکار لطفاً برای ما 200 تا 300 تا تخمق تهیه بکن. 200 تا 300 تا تخمق میرفتن میخریدن، بعد یه روز عملی میگرفتن تمام این تخمق ها 300 تا 400 تا تخمق رو بسته به هر مقداری که لازم بود این تخمق ها رو میشنستن، زرده تخمق رو جدا میکردن، سفیده تخمه رو میریختن توی همین مرکزی که تو نوره بود میریختن توی این. بعد این 200-300 تای سفیده تخمه رو میریختن به جای آب، چیگونه ما نصف میکنیم آب میریدیم برای سیمان درست کردن، این سفیده تخمه رو میریختن با یه مقداری آب، 2 روز 3 روز گاهی موقع بستگی دار استعداد و حال طرف داشت، مثل اینکه این منار جنبولا رو درست میکردن اینها بستگی داره اینو چقدر ماساژش بدن، دو روز سه روز عملی میگرفتن با لغت، مثل این همین اندوهایی که برای پشت بابا درست میگردن کاغلا رو، بنام که با پاش اینا رو همه رو پک کوبیدن مفصل. این آقا بعد دو روز سه روز مرتب این رو بنام میکردن کوبیدن و چوادن رو قاطی کردن که این کاملا به اعماقش نفوذ بکنی. آقا وقتی این درست میشد خاک سطحش میریختن گاهی، من خودم یه قسمت که دیدم چونی داره عرض میکنم، گاهی خاک سطحش میریختن قاطی میکردن با آهک، اینم میریختن، بعد درست میشد آقا این موم چجوریه، چون نرم یه چیز عجیبی بود. این وقتی میکشید، یه وقتی ماله میخواستی میکشید برای که به خط صاف میشد، این مثل گچ کشته چجوری نرم میکنن میکشن رو گچ دیوار رو میکشیدن. بعد از اینکه این خوش میشد بعد از مدتی میمان به قدرت کابله خدا، اون این چنان میگرفت این دیوار رو که بنده دیدم این رو باشه خودم که هران همین قسمت ساروج الان در یه قسمت خانه قدیمی ما در گرگان هست. برنا به آورده بودیم عمله برای کندن این کلی میزد یه همچین کنده میشد. یه چیز عجیبیه قدرت خدا رو، اون چنان محکم و مستحکم میشه که این عجیبی. عنایت داری چی میخوام بگم؟ این یه قسمی بود از نورهایی که درست میکردن میآوردن برای مالیدن. این ساروج بود، همین که به شما عرض کرده الان دو ساروج مرحوم آقای فیضان میگه به نظرم نظر مبارکش میدید و اخلاطه ها ببینید معلوم میشه چند چیز بهش قاطی میکردن که ایشون در میگه این اخلاط راست میگه ایشون، معلوم میشه منطقه کاشانتون هم همینطور بوده، اونجا هم داشتن، اصفهان بوده اینا. این یه قسم از ساروج. یه قسم دیگه بود که اون ساروجش نمیگفتن، میگفتن خمیراهک، نمیدونم آیون شاید بعضی از دوستان باز یادشون بیاد دیده، اینم بنده دیدن و هنوز نمونه شد. خمیر آهکی از این بود که خود آهک رو میگرفتن میآوردن. این حیوانهای چیزهایی که هست که پشمهاییست که در فضا، نمیدونم حالا شما به چه تعبیر للک بشون میگید چه تعبیر میگونی که اینه مثل ستاره ماننده تو فضا بازی میکنه، چی؟ قاصدک، قاصدک. اینا رو جمع میکردن، حالا من شاید بعد از آن یادشون بیاد، این قاصدک ها رو میرفتن از راه نیل تهیه میکردن زیان، یک کیسه دو کیسه پنج میآوردن، اینا رو میریختن تو همین آهک گل شده رو که آب توش ریختن، بعد بنا میکردن به همین کیفیت رو لغل مالی کردن. این هم یه خمیره عین گچ میشد، مثل گچ میگرفتن دیوارا رو سفید میکردن با این کیفیت. اینم یه قسم از نوره بود که ارزش تعمیر نوره میکردن که با اختلاف هم قاصدک پیش بود. اینا منظورم اینهایی که به این صورت نوره تنظیم میشه من از ساروج و نوره به این کیفیت اگر باشه سجده بر اون چی میشه؟ جزء لایجوزه. نگاه میشه از به وسیله اختلافش لایجوز میشه ها، در طور نوره لایجوز باشه. پس این روایتی که میگه سجده نکن بر غیر و بر خفت و بر ساروج، مراد از ساروج اون قسم از نوره است، نه مطلق نوره. ولو این که صاحب جواهر خدا رحمتش کنه میفرماید نوره نمیشه سجده بکنی، یعنی خاطر این روایت، این روایت رو ایشون دلیل قرار داده بر عدم جواز سجده. میگه بابا این روایت این قسم خاص از نوره، نه مطلق نوره باشه. روشن چی میگم؟ پس این روایت ازش این نکته رو استفاده میشه بکنیم. بنابراین حالا اگر این معنایی که من براتون کردم، اون وقت میایین ببینید، پس اگر ما روایتی رو پیدا کردیم که از اون روایت استفاده جواز سجده بر نوره بشه بکنیم ولو من باب الملازمه، این منافات با این روایتی خواندن نداره؟ نداره. کدام روایتی؟ روایتی صاحب جواهر اینجا نیاورده و کاش صاحب جواهر این روایت اشاره میکرد. یه بدون از قلم مبارکش افتاده چطور شده نیاورده؟ حالا روایاتی که میگه ازش استفاده میشه نوره جایز سجده بالملازمه، این روایاتی که من قبلا هم براتون خونده بودم، روایت سکونیه که این حدیث عبارت باشه روایتی، حدیث یک باب هشت، یک باب هشت از ابواب تیمم در جلد دوم مسائل شیعه. متن حدیث اینه: از سکونیست عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام انه سئل عن تیمم بالجس، سوال شد از امیرالمومنین آیا تیمم با گچ میشه تیمم کنی یا نه، عن تیمم بالجس فقال نعم، حضرت فرمود بله اشکال نداره. فقیل بنوره میشه، فقال نعم، حضرت فرمود بله میشه. فقیل بالرماد، خاکستر میشه تیمم باش بکنید، فقال الله، خاکستر فهمود نمیشه. انه لیس یخرج من الارض، خاکستر از زمین به وجود نمیاد، انما یخرج من الشجر، خاکستر از درخت مبدل به خاکستر میشه. درست شد؟ این روایت میگه نمی، خب نوره رو گفتی چی؟ میشه تیمم کنی، خب میدی تیمم میشه برش بکنی، سجده هم میشه. چرا؟ برای چی؟ چون سجده اوسعی از تیممه، سجده اوسعی از تیممه، سجده بر ما انبسط الارض هم جایزه ولی؟ اما تیمم جایزه؟ نه؟ با چوب میشه تیمم کرد؟ نمیشه که، اما سجده جایزه؟ پس بنابراین این جایی که یجوز و تیمم از بابی که صدق سعید بش میکنه، صدق العرض مستد میکنه، پس دیگه سجده هم برای جایزه دیگه. خب این نوره رو که این امام میگه که جایزه تیمم کردن، کدوم نور مرادی؟ یعنی مثلا این ساروجه؟ خب نداره اینو باشه، نوره مرکب شده برای ازالت شعر و اینا نیست که. آقای فرمود چی میخوام بگم؟ اینا. و این روایت، ما دو تا دیگه روایت هم داریم که به همین مضمونه که من یکیشو براتون میخونم. روایت دیگری هم که مؤید این نکته است، حدیثی است که روایت شده از راوندی. آدرس یادداشت کنید. حدیث در باب در کتاب مستدرک جلد اول باب 6 از ابواب تیمم، در اونجا این روایت آمده. حدیث دومش مال راوندیه، راوندی نقل میکنه: فی النوادر عن آبائه علیهم السلام قال قال علی علیهم السلام یجوز التیمم بالجس و النوره، تیمم به جست و نوره جایزه، ولا یجوز بالرماد، اما خاکستر نمیشه، لأنه لم یخرج من الارض، برای که رماد از زمین خارج نشده، لأنه لم یخرج من الارض. الحدیث دنباله یه حدیث دیگه رفتی به ما نداره دیگه، من زمین کردم. همین مضمونم حدیث یک همین بابم مال جعفریات، یاد داشت کنید، روایت جعفریات، همین مضمونم اونجاست که دیگه نمیخواد دوباره یه بارش چی بنویسید، چون مضمونش دیگه هر دو مثل همه. پس اینجا الان ما سه تا روایت پیدا کردیم که این سه روایت استفاده میشه ازش، این که سجده بر نوره جایزه. جمعش همین خدمتون عرض کردم، این نوره مراد همون نوره است که سنگ آهن باشه ولو بعد تبخیه، ولو بعد از تبخیش هم باشه، با سنگ نوره برش بکنه اشکالی نداره. پس به نظر ما این معنی اشکالی ندارد و جایزه، همطوری که ما در حاشیه اورور گفتیم اشکالی نه. از اینجا زهره مسئله دیگر هم بنده از برکت این مسئله و مسئله دیگر روشن میشه که چی؟ آیا خاکستر چطور سجده برش جایزه جایزه؟ خاکستر سجده میشه برش کرد یا نه؟ نمیشه سجده میشه کرد. این مسئله روشن شد که خاکستر هم نمیشه سجده میشه. چرا نمیشه؟ برای که خاکستر چیزیست که استحاله شده از رماد. این رماد از حالت قبلیش مبدل شده به حالت خاکستری و چون استحاله حاصل شده سجده برو جایز نیست. سجده برو جایز نیست چون خرج عن اسم الارضیه. دیگه خاکستر عرض نمیگن بشه نمیگن پس نمیشه برای سجده کرد. خاکستر رو خب حالا ببر باید خاکستر به وسیله آتش گرفتن خاکستر میشه. این خرجن اسم الارضیه از باب استحاله است. علتش اینه که میگن چون استحاله حاصل شده و لذا میگن اگر چنان که چوبی نجس شده باشی و این چوب انداخت تو آتش بسوزاننش و این چوب مبدل به خاکستر بشه، این خاکستر پاک میشه یا نه؟ پاک میشه دیگه، چون استحاله حاصل میشه. درسته؟ درسته دیگه. خب بفرمایید اینم انسان یجوز سجده برش یا نه؟ میشه به گوشت انسان سجده کرد؟ نمیشه که. خب حالا اگر انسانی را جای دفع کردیم مبدل شد به خوراک تراب و خاک نمیشه سجده کنیم؟ چرا میشه؟ چون میاد استحاله هست. درسته؟ پس این رمادیت حالت استحاله داره، شیء نجس را هم پاک میکنه. همونطوری که این استحاله نجس را پاک میکنه، ما یجوز و سجود را مالا یجوز میکنه. مالا یجوز را من برای خاطر همه جهت مثال اول من براتون آوردم. چی میگم؟ استحاله محبل للحکم. در جایی که اونجا سال داری گفتن منن نجاست علت تهاره، اونجا محبله. در اینجا هم محبل من یجوز سجود الا مالا یجوز و من لا یجوز الا ما یجوز. نتیجه تو استحاله اینه. اینه خیلی خوب. پس دیگه خاکستر نمیشه نه. حالا مسئله از اون کوههای آتش فشانی، کوه آتش فشانی کرد، بعد از این حالت آتش شدن کوه مبدل میشه، بعدش این حالت خاکستری پیدا میکنه، میشه سجده بکنی یا نمیشه؟ چه میفهمه؟ کوه آتش گرفت، پس آتش فشانی شد، مبدل شد. این سغال سنگش دیدی که مبدل شد به حال خاکستر، یجوز و سجده علی یا نه؟ صدق عرضش میکنی یا نمیکنی؟ سوال اینه. صاحب جواب میگه که ولی عرض المستحیله، زمینی که مستحیل شده از راه ذوب از شدت الحراره، اگر سارت رمادن بدن لا یجوز و سجده علی. پس کوههایی که مبدل میشه با آتش و آتش فشانی میکنه، اگر مبدل به رماد شد این دیگه نمیشه سجده برش کرد. عظیم ما درش اشکال داریم. ولی فهم نمی کنید اگه همین دیگه، اگه همین زبچه های مخابی این سرق خاکستر میکنه یا نه. ما قبول نداریم این حرفو. چرا؟ چون خاکستر را ارفن به کی مخابی میشه خاکستر؟ با اون چوبه های نباتیه که مبدل میشه به اون حالا، نه خود سنگ خاک شده با آتش رو. سنگی که آتش بهش میخوره مبدل میشه، اینه نمیگنش خاکستر ارفن. حالا خدا رحمت کنه صاحب جوال، خودش هم خدا رحمت بعد مولایی بوده، بعد خودش هم میگه، میگه مگر کسی از در اشکال کنه که این آقا رواده یا نه؟ صاحب جواب میگه ببخشید من علا فرض گفتم، علا فرض. اگر بگی به شما اماد گفته میشه نمیشه سجده کرد، اما اگر اماد به شفته نشه ایراد نداره. ما عرض رماد معمولا گفته نمیشه به اینها، یعنی این کوههای آتش فشانی کردن وقتی مبدل میشه خوش میشه باز برمیگرده به سنگ، به حالت سنگی میشه، چیزی نیست که عرض بشه. روشن شده چی میگم؟ پس خاکستری که لایجوز و سجده عره چه نسبه از خاکسترهایی؟ او خاکسترهایی که از نبات مبدل خاکستر شده باشه، یعنی چوب مبدل شده. این درستی اون به نظر ما لایجوز و سجده. بسیار پس اگر این شد، از اینجا یظهر که زغال سنگ رو میشه سجده بکنی.
حرارت
می‌بینی
که حرارت
دیده
این
خاک
هم باشه، سنگ هم باشه، چون
ببینه
مگه حرارت می‌بینی اشکال
نیست. حرارت یه ببینه منگی
نمیشه
بود، مگر این سال سالای جنابالی باشه، ما نداره به من نسبت نده، به این سالای خود شما نویسته باشه. ما نظر ما اینه، ما الان قبلا صحبت کردیم آجر اجازه دادیم سجده رو، دیگه مگه آجر باشه آتش نخورده؟
آجر
ها با آجر داره بله دیگه،
همون آجر رو میده
میگم میشه دیگه،
با آجر میشه
بله. ما اجازه باشه تشمیم نداشتیم برمی شد خود
بعضی ها
جایده هم جده، خب بعضی ها هر مزرگوار این معنایی داره، خب ما که دیکن برداره کاره دیگه، ولی از داره خود بلی باشه بزنی کنیم. پس بنابراین به نظر ما خاکستر اینه میشه سجده کرد که از حالت نباتی آمده نه خاکسترهای سنگی. اون خاکستر اوفن گفته نمیشه، اگه گفته بشه ما حرفی نداریم، ولی مشکله. خب حالا این سوال بنده این بود، زغال سنگ رو میشه سجده بهش بکنی یا نه؟ زغال سنگ میشه سجده بهش کرد؟ الان این معدن زغال سنگ که استخراج میکنن بیارن برای ما، برای کارخانه زباهن هم میبرن، سجده برای ما چی بود؟ در عبارت قربه دارد، آقای ملاحظه کنند، در عبارت قربه دارد که سجده بر فحم که همون زغاله لایجوز، میگه فحم سجده کردنش لایجوز جایز نیست. خب فحم چرا لایجوز؟ آیا اگر چنان چه چیزی زغال بشه مگر زغال شدن استحاله است؟ صدق استحاله نمی کنی که زغال اگر یه چیزی شد، آیا اگر یه چوب نجسی مبدل به زغال شد پاک میشه؟ پاک نمیشه که، درسته؟ پاک نمیشه. خب اگر پاک نمیشه پس چرا زغال رو نمیشه سجده بکنیم؟ باید بشه سجده بکنیم. پس چرا گفتن لایجوز و سجده علال فحم؟ تو عربه دارید نگاه کنید، آیه گفتن لایجوز و سجده علال فحم، همینجه کنار رماد فحم آوردن. حالا ببینید من همه رو بگم، من همه شو بگم، چی میخواب بگن آیه؟ همه این کدوماش میگم، من چونشم میگم چشم ببینید چی میشه. خب رماد نمیشه، همین الان روایتش براتون خوندن، رماد خوبه، دیدید که رماد ها براتون قرائت کردم دیگه، از امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن رماد چطور، حضرت همون نه تیمم نمیشه، اگه تیمم نشد سجده هم نمیشه، قبول رو چشم من خاکستر نمیشه. اما راجع به زغال چی؟ زغال چرا سشه؟ زغال علا بسمه ما تفصیل در مسئله هست، زغالی که از سنگ به وجود بیاد، یعنی که از نه زغال سنگ اگر باشه به نظر ما سجده اشکالی نداریم. چرا؟ برای که زغال سنگ رو زغال نمیگن عرفن، سنگه، متعادیست چون سیاه شده است و گداخته شده، از این که لسانن تعبیر میکنن بهش زغال سنگ، این واقعا سنگه، این وقتی در عدم جواز نداره، این زمینه، مگر از راه معدن باشه که ما معدن هم قبول نکردیم، یا اسم هست دیگه، گفتیم ما معدن رو که اشکال نکردیم سجده کردنش. پس زغال سنگ به نظر ما بنویسید که هیچ اشکالی نداره، سجده بر او هم جایزه به نظر بنده و جایز حرف هم نباشه. ولی اگر زغال از سنگ نباشه، زغال من الخشب باشید. اون چطور آقا؟ اونجا که سجده جایز نیست. چرا مگه شما بگید استحاله شده؟ نه ما نمیخوام بگید استحاله، یک گیر دیگه داریم اونجا. اگر گفتید گیر شیخی بسم الله الرحمن الرحیم، چه گیری اینجا داریم؟ نه خرابش کرد. چی زغال میخور آقا؟ بله بله البته ناگفته سر کنید، ناگفته نمانید. دارد که اگر انسان خدای نخواسته به اسهال فوق العاده مبتلا شد، خیلی سر و نتوانستید با این چی معالجه کنید، یه خورده زغال رو نم کنید، بریزید تو ماست بخورید، بلا فاصله مزاج رو قبض میکنید. اگر منظور آقا از این معقول بودن شدید اینه دارید. یکی از دکترهای خیلی عالی میگو، البته به شرط که زیاد نخورید بکشد، این هست میگن خیلی عجیب ماسه که این اگر اسلام بیرون رمی داشته باشه که از دکترها میفهمیدن یه خود زغال رو بریزی تو ماس بخورید بلا فاصله قبض مزاج میکنه. این مطلب البته به امتحان هم شد، به جمله دیدیم همینطور هست. این بنابراین چرا زغال اجازه نمیدن سجده؟ جهتش اینه، یه نکته براتون بگم خوبه بگم. ما در چیزی که یجوز و سجده علیه بود چی میخواستیم؟ چی باید عنوان باشه که یجوز و سجده؟ یکی صدق العرض باید بکنه، یکی از او ما انبتت العرض، یادتون هست؟ این دوتا بود دیگه، ما انبتت العرض این یاد معکول و ملوز نبود مگر؟ عنوان ما یجوز و سجده منطبق علیهش دو چیز یا یستق علیه اسم الان یا یستق علیه عنوان ما انبت هم تونم. خب درخت و چوب عرض نیست، اما یستق علیه چی؟ ما انبت بازی کرد و نزا چوب درخت و سجده براش جایزه، چون باید یستق علیه ما انبت تو لعرضه که باید عرض هست. اما اگر چی دیگه از این دوتا بیرون رفت، نه عرض است اونفر نه ما انبتتل عرض هم دیگه بهش نمیگن، دیگه نمیشه سجده کن. زغال وقتی زغال شد دیگه بهش میگن چون؟
نه
دیگه چون. پس خرج از اسم ما انبتتل عرض، چون خرج از ما انبتت سجده برش چی میشه؟ لا یجوز. درجه عرضم شده یه بار. پس زغال سنگ یجوز و چون عرض مستادره، زغال چون لا یجوز. چرا لا یجوز؟ چونه صاحب جواهی میگه ولی تردد و فلفن در فهم تردد است. آیم گرشه لا بلدر من لا یکود به این که یجوز باشه، عبارت جواهی رو میگه بعید نیست که یجوز باشه، ولی تردد. ما میگیم نه آقا جان، صاحب جواهی دست شما رو میبوسیم، ولی ما نگیم اگر زغال سنگه سجده اشکال جلایی، ولی اگر زغال از چوبه سجده براش جایز نیست، چون نه عرض برای صادق است نه ما عربت عرض دیگه برای صادق است. قفل الله براتون انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، چهارشنبه 15/2/78 برابر با 18 محرم الحرام 1420.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله روایتی که قبل هم قرائت شده بود، حضرت صادق سلام الله علیه می فرمایند که و اعظم المخطئین عند الله عز و جل لسان کذاب، که اینا توضیحاتی در مورش در اون جلسه قبلی داده بودن که مطلب این که انسان زبانی داشته باشه علیاذ بالله که با اون وسیله گناه خدا رو مرتکب بشه، این مهمترین گناهان است بر حسب فرموده حضرت که در این روایت داریم. بعدش می فرمایند که و شر الکسب کسب الربا، می فرماید که از همه کاسبی ها و بازرگانی ها بدتر انسان یه که کسب ربایی داشته باشی که با اون معامله ربویه انجام بده. خب مسلمه دیگه، در قرآن درباره کسانی که مرتکب این عمل میشن خدا بهشون بگه فعزن و بحر بن من الله، این خیلی حسن مطلب مهمیه. و شاید هم حکمت این مسئله که این که خدای تبارک و تعالی این مسئله ربا رو حرام کرده، چون این عمل عملی است که جامعه را به فلاکت و بیچارگی و بدبختی میکشانه. و من اونجوری که از نفس اخبار و روایات که در موارد مختلف و در جهات گوناگون مطالعه کردم یافتم، این دو نکته را محبوب ترین چیز خدا که پیش خدا اون چیزیست که به بندهای خدا خدمت میشه. خدا خیلی دوست داره که ماها خدمتگزار هم دیگه باشیم، محبت نسبت به هم دیگه. من در موارد مختلف روایات دیدم که حتی خداوند منصب پیغمبرانشون رو این اساس مرتبه بهشون داده. تعجب کردم که خداوند چقدر شماها رو دوست داره، چقدر خدا این بنده هاش دوست داره. شاید یکی از راه های به دست آوردن که خداوند این که میگیم ارحم الراحمین است، ارعف بالعباد است، جدا از همین راه باشه. شما برید این اخبار و روایات مطالعه کنید، میبینید خدای عز و جل به هر پیغمبری که مقامی داده، درجه ای داده، رو این جهت بوده که اون پیغمبر نسبت به بندگان خدا دلسوزتر بوده، چون مهربان بوده. گفتاری کلا دوست دارم، اینی که میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این خودش نکته جالبی است. پیغمبر ما رو میفرماید که کنن این امتیاز فقط مال توست، یعنی پیغمبر من تو هستی که رحمت للعالمین است. به منصب رحمتیت للعالمینش خدا پیغمبر رو اشرف همه پیغمبر ها قرار داد. حالا خوش به حال شما و آقایانی که بزرگواری کنید، شمای عزیزانم همینطور بشید. هرچی محبتتان نسبت به بندگان خدا بشه، خدا نسبت به شما بیشتر علاقه مند. حالا تو هر صنفی میخواد باشده، طلبه باشه، اهل علم باشه، بازرگانی باشه، کارگر باشه، کار فرق نمی کنه، هر کسی در رتبه کار خودش. از اون طرف در نقطه مقابل خواهشمندم از امروز جلسه درس به بعد این نکته رو همیشه تو ذهنتون مراعات بکنید و تو روایت ها بررسی بکنید، ببینید به همین نتیجه میخورید یا نه. از اون طرف اگر خدای نخواسته بخواد حرکات ما چه ما اهل علم چه غیر اهل علم. حرکات ما بشر نسبت به هم دیگه در نظر این باشه که بخواب خار کنیم طرفی رو، بیچاره کنیم مردمی رو، بیچاره کنیم عده ای رو. اونجا ذات اقدس حق نگاه میکنیم بلا فاصله حساب ما رو میرسه. حالا این روایت الان ملاحظه فرم من به نظرم اینی که میگه ربا رو این چنان خدا اهمیت بشتاده که در بسخره ربا میفرماد فعزنو به هر بن من الله یاری چی؟ خیلی عوض میخوام روش مطالعه بکنید. این فعزنو به هر بن من الله ما در معصیت ها و گناه ها کمتر این تعبیر اینجور شده، خیلی تعبیر بلندی ها، اعلان جنگ با خدا بکن. یعنی اگر میخوایی بری دنبال این کار اعلان جنگ با خدا بکن، او میخوام به جنگ تو بیام. بگیم معذرم میخوام کسی که به جنگ خدا بره دیگه این جاش بهشته حسابشه برسی. خدا کنه که جامعه ای امروز ما گرفتار این مسئله مصیبت نباشه، واقعا گرفتار باشه وای به حال. این مسئله خیلی مسئله عجیبی است که جامعه رو از پا در میاره. اینجا میفرماد شر الکسب، امام صادق سلام الله علیه، بدترین کاسبی ها کسب و رباست، جدا هم همینطوره. بعد میفرمایند که بفرمایید که بدترین خوراک ها چه خوراکیه، چه خوراکی از همه بدتری. میفرماید و شر الاکل، شر الاکل، اکل و مال یتیم ظلم. میفرمایند که بدترین خوراک ها خوردن مال یتیم است که از راه ظلم بخوری، برای که بچه یتیم خب دیگه اینا ضعیفترین طبقه جامعه هستن. یتیم بچه کوچک خودش که هیچی نداره که. خدا هم در قرآنش فرموده که مال یتیم رو بهش ندید مگر اینکه وقتی از فهمید این آنستم منهم رشتن فأتوا الیهم اموالهم. خدا میفرماید اگر درش رشد دیدید اون وقت بهش میخواید مالش رو بدید بدید، تا درش رشد ندیدید مال راست بچه ندید. پس بچه یتیم اون چنان ضعیفه که حتی حفظ مالش رو باید دیگران بکنن. دقت بکنید لطافت قضیه رو. مال یتیم اون چنان ضعیفه در مالداریش که میگه حفظ مال یتیم دیگران باید بکنن، یعنی این اینقدر ضعیف. و اگر کسی خدایی نخواسته بخواد بره یه همچین مالی رو بخوره، مالی که دست دیگرانه نه دست خودش بیچاره، مالی که مال این بنده خداست ولی دست دیگرانه، اون وقت کسی بخواد یه همچین مالی رو بگیره بخوره، خدا میفرماد این است که ما در فردای قیامت اینا آتش داره میخورن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اینایی که میبینیم مال یتیم رو از ظلم میخورن، مال یتیم نخوردن که آتش خوردن، اینا آتش داره میخورن. ببینید پس بدترین خوراک ها خوردن مال یتیم ظلم، درست؟ خب این اگر بگیم این ظاهر حدیث شریف معناش اینه که خب یعنی مال یتیم یعنی کسی که پدر نداره، بچه یکی پدر نداشته باشه یتیمه، مال یه بچه که پدر نداره آدم بخورد، این خب درسته، این بحثه به عرف معناش همینه. ولیکن بعد رجوع به اخبار و روایات میکنیم میبینیم این روایات ما مال و یتیم و جور دیگه هم معنا کردن. مبادا این جزء به همون باشه، من ترس دارم که این جزء اونام نباشه. واقعا اگر اون جزء اینا باشه که وای به حال ما، وای به حال ما. چطور؟ در روایت داره در ذیل اون آیه شریفه‌ای که دارد که می‌فرماید و عملیتی مثلا تقهر، حضرت می‌فرماید و نحن الیتیم، امام صادق سلام الله یتیم مای. بعد حضرت میگه من اکل درهمن، هر کی درهمی از مال ما بخورد این مال یتیم رو خورده. خب اگر این مراد باشه، یه واقعا مراد از این که آقا میفرماید که شر الاکل و مال یتیم، یعنی مال سهم و مبارک امام، یعنی چیزی که تایی سهم و خمس و اینا هست مال امام. این بدترین اکل در چه صورت؟ اگر این بخورد ظلمن لا حقن، لا حقن تغییر حقیره. چه مال یتیم خوردن آقا بده که اگر ظلمن بخوری، اما اگر حقتون باشه نه، خدا بهتون داده بخور، بخور روش جان. وقت این اکل مال یتیم ظلمن رو براش کنیم، چی براش میشه ظلمن؟ این عبارت ظلمن یه عبارت جامعی خیلی مهمه، یعنی شما حق ندارید در بیت المال اینجور اسراف کاری بکنید. یعنی اسراف هایی که الان بین ماها متداول شده اینا واقعا مشکل نیست؟ من نمیدونم، حالا یا ما اشتباهیم یا آقایان قبلی اشتباه بودن، نمیدونم. من تو فکرم خدایا ما روش ما غلطه یا روش آقایان قبل از ما. ولی که ما بیدیم مرحوم میرزا رو خدا رحمتش کنه، مرحوم میرزا بزرگ و وقتی میخواست نامه ها رو جواب بده، ملازمه فرمایید این کاغذ های کوچیک کوچیک پاره شده ها رو میگرفت و جواب رو این کاغذ ها میدادن، این کاغذ های تیکی تیکی. بعد هم رسم آقایی بود که جوری هم میدیمیش که کل نامه رو پر کنید، که دیگه دوربر کاغذ چیزی خالی نمونه. به حضرت آیت الله اعتراض شد، به میرزای شیرازی اعتراض شد، حضرت آیت الله شما چرا اینجور میکنید کاغذ های کوچیک رو چرا اینجوری میکنید شما؟ فهمود بیشتر از این بخوام بیت المال مصرفش بکنم اسرافه. با جواب بده حالا بنده اینجا توی مثلا فکرم خدایا اون آقا کارش درست میده یا کار ماها درسته؟ ما یک ورقه انقدری چاپ میکنیم برای چهار تا کلمه، کاغذها رو بیزدیم چی شد نمیدونم. همینجا سر دورایی گیر کردیم راست سیاه، چیا بودند و چیا هستیم و حالا این چه حسابیه؟ من نمیدونم چقدر اموال اینجوری داره زی دست با ما از بین میره. با وضع اسرت زمانی که الان ما داریم، آقایی میفرمایید چه زمانی سختی است الان برای ماها، یعنی برای همه طبقه جامعه بشر الان چقدر دشوار زندگی. و وقت ما از این وقت میبینیم اینجور اسراف کاری هم هست، ما چی میدار؟ آیا اینها تصرف در اموال یتیم، یعنی اموال الامام علیه السلام که فرمودن نحن الیتیم، تصرف این گونه تصرف ظلم نیست؟ اینا تصرفات به حق، اگر باشه که یاد زهی سعادت شما، ولی اگر خدای نخواست نباشه باید جواب آماده کنیم. چی جواب شما میدیم؟ درسته؟ نکته رو خود اجازه بدید دقیق تر بگم، اگر اجازه بفیدید خود یه به قول آقایون ملوبا با درش بیارم بازترش بکنم به ساحت مقدس شماها و خودم جسارت نشد و هیچ واقعیت رو بخواب بگم. اگر این عبارت رو بیاییم معنا بکنیم که مال و یتیم بودن ظلمن یعنی به حق نباشه گرفتنید، خوردن به حق نیست. خیلی خوب، حالا بیا ببین حق بودن و نبودن در حرکات و کارهای ما به چیه؟ ما در چه صورت به حق هستیم میتوانیم از این بیت المالی که مال امام زمان استفاده کنیم؟ بری سراغ و مصداق حقش رو پیدا کنیم. اگر چنانچه یک فردی، یک روحانی، یک طلبه‌ای مثلا به وظیفه طلبگی ایام تحصیلیش رسیدگی نکنی، طبق وظیفه عمل نکنی، آیا اگر این شرط طلبه بخواد استفاده بکنه این تصرف به ظلم نیست؟ یعنی خیلی معذرت بخواهم، شما یه کارگری بیاری تو خونت برای کار کردن، این بخواد بره بشینه اونجا، بله بلا میکنه نشستن و قصه گفتن و صحبت کردن و کیف کردن، غروبم که میشه بیاد بگه آقا مزد منو بده. خب کار چی کردی؟ این مزد رو طرف میخواد بگیری میشه؟ شما چون به خدا ناراحت نمیشی؟ خب من و شمایی که میریم روز به روز از محضر مبارک امام زمان سلام الله علیه مزد رو میگیریم در مقابل درس و بحث و اینا، حقیقتا اونجور عمل داریم؟ یه داشته باشید خوشا به حال، اگر خدای نخواسته نباشه باز انما یکون ظلمن میشد. ولذا عزیزان استدعای من اینه یه خورده بیشتر به کاراتون برسید، یه خورده توجهتون بیشتر باشه. بنده نظر حقیقی اینه یک علت و سبب مهم عدم موفقیت بعضی امور در حوزه های علمیه روز رو بنده معلول این علت میدونم که اونجوری که ما باید این اموال رو مصرفی برسانیم که خدا از ما راضی باشه شاید نباشه. من ترسیم میدارم و اونجاست خداوند تبارک و تعالی اون توفیقی که باید در وجود ما باشه اون توفیق از ما میگیره. یعنی شاید الان احتمال میدم، بازم یقین ندارم، شاید الان من طلبایی داشته باشم که نماز صبحشون قضا بشه، شاید میگم ایشالله که نداشته باشه. فکر میکنم الان تو طلبا باشد بعضی نماز صبح خواب ببینه، درسته؟ اما قدیم طلبه ها میگفتن میشه که خواب ببونن اذان صبح خواب باشن، بودن افرادی هم ثابت، اما اکثریت شاید در این گونه، چون که آیونی که نقل میکنن برای ما، ما از خودم نمیگم، آیونی که نقل میکردن در همین مرسی فیضیه نسبت به همون طلبه های اون زمان که تعدادشون هم نسبت کم بود، میگفتن صبح سحر که پا بشیدون قبل از اذان از تمام این حجره های مدرسه فیضیه الاف آیون بلند بود، همه داشتن حضور میگرفتن نماز. حالا شما اگر تشریف ببرید تو مدارس شاید کمتر به چشمتون بخوره. چرا اینطوری شده؟ شما رو به خدا چی به ذهنتون میاد چرا اینجوری شده؟ روح معنویت داره میره دیگه، روح معنویت اینه، وقتی این اشکال نداره، این اشکال نداره، این اشکال نداره، طلبا نشستن به هر نوع مالی رو میخورن، خیلی معذرت میخوام، از هر جا پول در بیاد بابا ببین این پول از کجا آمده، این چه جور پولیه، ای آقا این حرفا چیه؟ اگر بنا بشه انسان توجه نکنه به هر نوع پولی باشه، حرام باشه، حلال باشه، مشتبه باشه، بگیره، خب مسلما اون پول دیگه اثر میذاره در وجود آدم دیگه، حالا هر کی میخواد باشه. اما اگر پول را واقعا ما رو موازین شرعی بگیریم، خدا شاید اینجور نیست. آقا حالا هر کسی باید حساب خودش رو برسه، بنده باید به حساب خودم برسم، شما باید به حساب، نه بنده نسبت به شما میتونم اعتراض شخصی داشتون، نه شما نسبت، چرا؟ برای که کل هر انسانی به خودش مبتلاست، الانسان علی نفسی بصیره ولو علی معاذیره، خدا میبرد بابا هر کسی به عمل، من باید عمل خودم رو میبینم، شما به عمل خود تا و شکلی باشه. من نمیخوام خدای نخواسته بگم علی عزیز بالله شما جز افرادی هستید خدای نخواسته، خدا لاوالی نه ابدا هیچ، بلکه خدا به من دستور داده، ائمه دستور داده، هم به من هم به شما دستور فرموده، در عینی که اینجور داره ما نصیحت میکنه امام صادق قربونش میشن، دستور به من قبوله که شما حسن زن بشید با اون، همه کارهای برادر ایمانیتون هم در احسنش کنید، من همینطورم، من همه شما رو انشاءالله میگم همه درستید، همه صحیحید، همه سالمید. اینا که دارم میگم، میخوام بگم مبادا جزء این دسته ها باشیم، خدای نخواسته ما جزء کسایی نباشیم که بگیم و خود ما عامل نباشیم، از همون رو الناس بل بل وطن سونه انفاس هم نباشیم، خدای نخواسته ترس رو بر اینه. ولذا آقا میفرماید که و شر اکل و مال یتیم ظلمن با معناه، نه به مال هم بلن معنا، به معنی الخاص، به معنی العام، به همین کیفیتی که براتون توضیح دادم. و احسن زینت رجل چیه؟ بهترین زینت ها و آرایش برای مرد چه زینتی؟ بین امام صادق چی یاد داده ما؟ و احسن زینت رجل از سکینت و مع الایمان. بله، انسان مؤمن با وقار باشه، مؤمن با وقار، هم ایمان داشته باشه هم سنگین باشه. تو مردم وقتی راه میرن نگاه میکنن، آقا رو نگاهش میکنن چقدر با وقار، رفتارش، راه رفتنش، کارش، صحبتش. ببینید آقا، این خودتون زینت بدید. ایها العلماء، تزینوا زینت الایمان و سکینه. بابا جون، آیان اهل علم عزیز بزرگوار من، خودتون رو با وقار بکنید تو مردم، که مؤمن میگه این که مطلقا میگن اونجا در آواز دیگه میگه المؤمن وقور عند الحظائر. این که حالا مهم نیست، در این چیز عادی آدم با وقار باشه، در مشکلات امور، در سنگینی های امور، در اون شدت تلاطم امور مؤمن خیلی با وقار. میان نگاه میکنم با آقا، میگم همونی که میگه از محضر مبارک مرحوم رهبر بزرگ آثار کلا آقا در چه حالی فرمودن؟ با کمال اطمینان و آرامی. این یه معنایی است که یعنی در اون شرایط سخت و عروض که هر لحظه احتمال میداد که ایشون از بین ببرن، و اون شرایطی که آقا نظر مبارکشون هست، در اون رژی خب بنا داشته دارن بیان ایران دیگه، با اون کیفیت و با اون وضع و اون چنانی مثلا خواستن ایشون رو از بین ببرن، ولی خدا خواست ایشون بمونه. خب جدا برای انسان اون موقع چه حالتی پیش میاد؟ خب من دارم میرم، با چه سودی الان وارد ایران میخوام بشم؟ آیا میتونم سالم برم؟ میتونم سالم بشینم؟ خب اینجاست که اگر دیدی طرف اعتمادش به خدا به خطری زیاد باشه که انسان بگه خدا هست برای من دیگه، من دیگه ترسی ندارم، اینجا میاد با کمال نفس آرامش تجربه این خیلی باز خدا اصاله هسته. و این هم نکنید برای اون بزرگوار فقط بوده، نه، برای اون بزرگوار در رأس امور بوده، در اون مقام خودشون، به همون نسبت بیاد پایین. برای من شما هم هست همونطور که برای اون بزرگوار اون حالت پیش آمد و اون جور فرمودن، اگر شما هم اهلش باشید در نسبت به خودتان در مراحل شعورات زندگی همین برنامه، گاهی زندگیتون به وقتی براتون پیش میاد شما رو میندازید تو تلاطم دریای گرداب، نمیدونید چیکار بکنید. اینجا خدا میخواد تو رو بندازه امتحانت بکنه، ببینه چجوری هستی در این دو جا، خودت میبازی یا نمیبازی. و قبولن عند الحظائر، اینجا همینطور حضرت میفرماد بهترین زینت مرد از سکینت و مع الایمان، هم ایمان داشته باشی هم با وقار باشی. خداوند امیدوارم که این صفات حسنه رو به همه ماها عنایت بفرماید. من بیشتر از این دیگه مزاحم نشم و مختصری یک درس براتون بدم و مرخصتون کنم. ایشالله آقایون باز نظر مبارکشون باشی که باز از فردا که روز پنجشنبه هست اگر مقدورتون باشه، البته اظهار ما تذکر بنده از ما یاداوریه، ولی که خب هم ایام عزاست و ایام سوگواری، ما دیگه درس رو چون اهمیت بیشتری میدیم، بلا جا داشت که ما اصلا این دو ماه رو باید روزخانی بکنیم، منزل برای ابا عبدالله سلام الله علیه، ولی چون درس خیلی اهمیت داره دیگه روزهای درسی تعطیله، و خب روز پنجشنبه رو انشاءالله عنایتی بفرماید ما همونجور که ماف سابق در روزه رو داریم، و انشاءالله افتخاری برید و تشریف بیارید اگه مقدورتون بود، ما در خدمتتون هستیم. حالا بپردازیم به درس ما. مثل که درس پایان روز گذشته من و بعض عزیزان یه خورده برایشون استراق پیش آمده بود که من چی میخواستم بگم. البته خب خیلی هاتون ممکنه به ذهن روز آمده باشی، ولی من برای تکمیلش یه مقدار این مطلب رو اشاره کنم، بعد میپردازم به عبارت محق رحمت الله علیه. دیروز گذشته در پایان راجع به زغال من یه نکته اشاره کردم که این نکته که من درس کردم صاحب جواهر نداره، آجاق رضا نداره، آیان دیگر ندارن. این نکته بود که من خواستم برای میز بین مسئله موضوعی و حکمی رو دیروز براتون دستتون بدم. این میز رو به این کیفیت که ما اشاره کردیم آنو نداشتن. البته نمیخوام بگم چیز تازه ای است، از نظر تنظیم مسئله میخوام براتون بگم. و اون نکته این بود که بعد از احکام شرعیه تبدلات موضوعشون موجب تبدل حکم میشه، ولی ملاک تبدلش نفس استحاله تنهاست. این فقط تنها چیزی که موجب تبدل موضوع میشه که به نتیجه تبدل حکم میاره، فقط و فقط استحاله است. فقط استحاله است. بعد این مدات اینجوریه. اون به سهر مسئله نجاست و طهارت اشاره کردم. دیروز در مسئله نجس اگر میخواد پاک بشه، یکی از چیزهایی که نجس رو پاک میکنه میاد استحاله است. استحاله. هر جا استحاله اگر حاصل شد این نجس پاک میشه یا نه. بالعکس این هم شو بگم، نجس پاک میشه، پاک نجس میشه، گاهی ممکنه پاک هم چه بسا مدل به نجس میشه. مگر میشه؟ بعضی از آقایون نظرشون اینطوریه، بعضی ها میگن این بخاری که معذرت میخوام متصاعد من البوله است پاکه. بخار مدبول در زمستان آدم میره خیلی معذرت میخوام ادرار میکنه، هوای سرد، این بخار متصاعد میشه. با این بخار چیه؟ میگن پاک. حالا اگر همین بخار باز مبدل شد به قطرات بولیه، این چی میشه؟ باز ببینید، اگر این حالت رو استحاله بگیم عرفاً هست، این فرق نمی کنه استحاله من النجس الى الطهاره او من الطهاره الى النجاسه. ملاک آیا نگاه میکنی؟ ملاک تغییر موضوع که تغییر حکمی. بعد جا نگاه میکنی؟ نه، ملاک تغییر دو چیزه، برای که میخواستم نوشته هاتون قشنگ تغییر کنیم. ملاک تغییر موضوع الا موضوع آخر که نتیجه تغییر الحکمه، دو چیز ملاک میتونه باشه. یکی استحاله است، میتونه. یکی اینه که نه، انطباق العنوانی که اگر موضوعی منطبق علیه یک عنوانی شد که اون عنوان حکم داره، ولو استحاله نیستا ولی منطبق علیه عنوانی باشه، اینم باز درسته. و اینو من در مسئله خودم آوردمش، گفتم اگر مسئله این بود که ما ببینیم این چوب نجس نجس شده یا سنگ نجس نجس شده، حالا مبدل شد به زغال، آیا این پاک میشه یا نه؟ خب این دائم مدار اینه که آیا استحاله شده یا نشده. اینجا ببینیم چوب نجس اگر منتقل شد به رماد، به خاکستر، چی میشه؟ میگن پاک. اما اگر همین چوب نجس متبدل شد به زغال، میگن چی؟ پاک نمیشه. نگاه کنید، چرا؟ چون ملاک طهارت و نجاست به چی بود؟ بر استحاله بود. باریکالله، تنها راهش استحاله بود. اما یه موقعی هست نه، درسته اینجا استحاله حاصل نشده، ولی ملاک حکم ما تنها استحاله نیست، ملاک حکم ما عنوان هم داریم که چی؟ حضرت فرموده مایدوس چیه؟ اونیست که ما صدق علیه اسم الاب یا ما انبت الاب. درسته؟ امام دو چیز به دست ما دار، ما یستق علیه الاب، بازم درسته، یا ما یستق علیه انبت الاب، بازم اینجا درسته. درسته؟ این دو تا عنوان یجوز و سجده. حالا بیاییم اینجا ببینیم در سنگ زغال سنگ، این زغال سنگ با وسیله اون حرارتی که در کوه زبره آهنی هست، مثلا کوههایی که آتش فشانی میکنن، این زغال سنگ میبینیم که عرض اینه، بازم عرض میدونه. اینه چطور عرض میگه؟ عرضه. درسته؟ این عرض. اگر عرضه پس سجده بر اون چی میشه؟ یجوز علی. استعالم رکنه نباشد را، نمیخوام بگم استعالم هست را، این طرف قضیه بر ما خیلی موضوعی نداره. اما میام سر زغالی که از چوب به دست آمده، زغال از چوب را میبینیم آیا میشه سجده بکنی یا نه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که زغال در چوب نه ما اسم الارض برش منطبقه، نه ما انبتت الارض، چون دیگه درخت نیست، چون درخت چوب نیست الان، نه عنوان استحاله داره، هیچ کدوم از این عناوین رو نداره. پس زغالی که از چوب به وجود آمده سجده کردنش مشکله. پس اگر اینجور چه صاحب جواب میگه لا یبعد جواز سجده بر زغال؟ برای چی؟ پس معلومه صاحب جواب خدشه در اسمیش داره. نگاه کنید صاحب جواب موقع بگه بایی شاید اینم بهش بگن چوب سیاه شده، همونی که بعضی شما عزیزان تو ذهنتون مثلا میگه گاهی بکنی به صاحب جواب میگه اینم باید نیست سوال میگه چوبه. ولی خب نمیتونیم، عرفن خیلی سنگینه برای ما که عرفن زغال رو بگن چوبه، چوب سیاه شده. حالا تا کاغذ هم برسیم، حالا ما شاید اونجا هم اشکال بکنه ببینیم چی میشه. حالا اینجا نظرتون چیه؟ اینه چوبه؟ نمیخوام بگم چوبه؟ نه من میخوام چوبه یا نه حقیقتاشو حقیقت عوض شدن میلاد نباشه دیگه. خب همین عنوان شما ما انبتت بهش میگید یا نه؟ نه نه میخوام بگم انبتت نیست، حقیقت عوض نشده. من میخوام شما این مطلب رو تصدیق بفرمایید. حالا در کاغذ تو برسی، حالا شاید اونجا به قول فرما شما اون کارش بکنیم. حالا اینجا رو شما نظرتون چیه؟ حالا نظرتون اینجا چی الان؟ این انقا زغال چوبه؟ من همین میگم اگر شما بگید چوبه هم حرفی ندارم. اصلا اینجا دیگه عنوان انتباقیه، استحاله اینو موضوعیت نداره. اینی که معلومه اصلا هم کاظم یزدی در عربه فرموده بگید که لا یجوز سجده علی الفحش، من علما نگاه کنم همهشون اینجا ما داشته بیکن باشی ندارن، تمام مراجع دیدم همه یه قبول کردن. البته شاید حالا باید بگردم بیشتر نهاشی و بیشتر باشه، شاید هم نمیخوام باید مراجعه بگم باید که من نگاه کنم نهاشی ندارم، مثل همه با من واسمان کازم هم رسن. این لبشون هم اینی که واقعا برای من سخت بگه این بگه آقای چوبو، یعنی چوب نیست و خواهد سخته برای ما. حالا البته استحاله هم نباشه، من علمی ندارم میگم استحاله بود. بنابراین خواستم همین بگم، حالا عرض کردم دیگه نکته رو خواستم بهتون بگم. جهتی که مرحوم صاحب جواهر اجازه میفرمایند امکان داره ایشون نظرش این باشه این همون چوبه، همون چوب است و سیاه شده، اون خاصیت چوبی رو مثلا فی جمله از دست داده. خب اگه اون باشه یک جزء سجده، این حاصل اون چیه ما در اینجا. و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی در عبارتی که از محقق نقل میکنیم که من دیگه مختصری براتون بگم که وقت ما تا ایجاب میکنیم بیشتر از این طول ندم. عرض شود که عبارت متن رو یادداشت کنید، دارد به این که بعدش ولا علا، این ولا دنبال ولا یجوزه، قبلا داشت ولا یجوز و سجود جایز نیست بر چیزی که معدن باشه اسماشون رو بردن، بعد دنباله او میفرماید که ولا علا ما ینبت من الارض، ولا علا ما ینبت من الارض، سجده جایز نیست بر چیزی که از زمین رویده میشود، علا ما ینبت من الارض اذا کان مأکولا، اگر مایم و تو ملعب چی باشه؟ مأکول باشه. اذا کان مأکولن کل خبزه و الفواکه، فرموده مثل نان و میوه جات، سجده بر اینها جایز نیست. خب در ابتدای این بحث اول من اجماع رو امروز براتون میگم، اجماعش رو توضیح بدم، بعد دیگه اخبارش رو انشاءالله خدا بخواد بذارم شنبه براتون. این مسئله که عدم جواز سجده بر مأکول ظاهرا مورد اتفاق همه علماست فی جمله، البته حالا تا ببینیم مأکول چه مأکولیه اینو بعدا صحبت می‌کنیم. اجمالا تمام علمای شیعه متفق بر این هستن که سجده بر مأکول نمیشه کرد، ولذا صاحب جواهر میگه لا خلاف عجده فیه، بله اجماع به قسمیه علی هم اجماع مقبول، هم اجماع محصل، همه قائله. بلکه ایشون دیگه اینجا از جایی که اجماع منقول شرا بعد یا صریحا و بعد یا ظاهرا و بعد یا معتقدن به نفی الخلاف او وجدان الخلاف مستفیدون او متواترون، صاحب جواب یا نه تنها بنده بگم یا همه آقایون اجماع منقول در اینجا نقل کردن، حالا یا صریحا گفتن یا ظاهر کلامشون بود رسوله که بعضیشون به نفی خلاف گفتن، بعضی ها میگن نه ما خلافی رو نیافتیم، این نقلش هم مستفید و یا اینکه بعد تواتر است چند نصوص، همچنان که نصوصش هم بعد تواتر. بعد صاحب جواهر میگه اجازه میدید من بالاتر بگم، نه تنها در مسئله اجماع داریم، از اجماع بالاتر اینه به نظر من میرسد که اگر کسی ادعا کنه که در متشرعه از امامیه، یعنی مردم، اگر کسی ادعا کنه مردم متشرعه از امامیه سجده بر خوراک را جایز نمیدونن، تا چه برسد به علماش حرف بدی نزدی، یعنی که انهوشون میخواد جز احکام ضروریه بدوندش. صاحب جواهر میخواد بگه احکام ضروریه، خیلی وقت مشکل تر میشه، چون اگه احکام ضروریه باشه، اگه یه نفر از آقایون بخواد بیاد بگه آقا سجده بر چیز معقولات جایزه، اگه بخواد بگه انکار کنی این مطلب رو، مشکل میشه کارش. اگر انکار در فروعات هم شما قبول بکنید در باب احکام ضروریه، این علما بحث دارن که انکار در احکام احکام ضروریه فروعی هم میگیره، یا اگر واقعا جز ضرورات فروعی باشه اکار کرد مقاله هستی وقت قصد این منکری میشه مرتب میشه. ایشون میگه اگر کسی ادعا کند ضروریت را این در متشرعه فرزنن العلمان ها بعید به نظر نمیرسه، تا این اندازه از نظر اجماع مسئله قویه. حالا این قوت اجماع از کجا سرچشمه گرفته؟ از اخباری که ما در مسئله داریم که انشاءالله دیگه باشی چنده و فرالله و لکم انشاءالله.